به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
وقتی تیغ سانسور از پیام رئیس جمهور هم نمیگذرد، حسن روحانی میگوید ملت اگر از حکومت رویگردان شود، ارتش باید میان آنها دست به انتخاب بزند. آیا در ایران ارتش به مردم تمایل دارد یا قدرت حاکم؟ قرنطینه و واکسیناسیون، نوشداروی خلاصی از ویروس کرونا در ایران، اما با وجود افزایش قربانیان ویروس کرونا، واکسیناسیون سراسری همچنان بلا تکلیف است. حرف و حدیث ها درباره فروش واکسن کرونا خارج از نوبت با قیمت مصوب. تغییرات سیاست خارجی آمریکا با گذشت یک فصل از حضور تیم جو بایدن در کاخ سفید، تحولات گسترده در خاورمیانه و تقویت مناسبات سنتی در خاور دور. و نویسندگانی که می‌خواهند پلی بسازند میان ایران و اسرائیل، تلاش برای ترجمه کتاب‌های فارسی به عبری، موج دوستی که فارغ از جنگ حکومت‌ها در جریان است. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. چند ماه مانده به پایان عمر ریاست جمهوری حسن روحانی، تیغ سانسور پیام او به مناسبت روز ارتش را زخمی کرده. اما مگر روحانی چه گفته بود که سانسور شد؟ او از حضور نظامیان در صحنه سیاست انتقاد کرده و از بزنگاهی حرف زده بود که شاید ارتش در آن مجبور به انتخاب شود، انتخاب میان ملت و یا حاکمیتی که مردم از آن رویگردان شدند. چشم‌اندازی که رئیس دولت جمهوری اسلامی در واپسین روزهای کارش در دفتر پاستور از آن سخن به میان آورده و بار دیگر موضوع ارتش و در کنار آن سپاه را در هرم قدرت در جمهوری اسلامی به میان آورده. این دو نیروی نظامی در ایران چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند؟ مشتبه پور محسن و جزئیات بیشتر.
غایب در آخرین رژه روز ارتش در مقام رئیس جمهور و حاضر با پیامی جنجالی که سانسور شد
و هر ارتشی هم به ملت غیور و بزرگ خود می نازد،
در حالی که روحانی ترجیح داد در 8th ریاست جمهوریش در رژه روز ارتش شرکت نکند، پیام اون خبرساز شد.
زمانی که ملتی از حکومتی ناراضی و رویگردان شود، این ارتش‌ها هستند که باید در میان ملت‌ها و حکومت‌ها یکی را برگزینند و تصمیم بگیرند و انتخاب کنند. ارتش‌ها مسلحند، اما سلاح آنان رو به دشمنان ملت هاست و نه ملت‌ها.
سخنانی معنادار درباره شکافی عمیق در جمهوری اسلامی، نظامی که از روز اول حیاتش به ارتش بی‌اعتماد بوده و سپاه پاسداران را در مقابلش خلق کرده. نیروی نظامی که در 14 گذشته علاوه بر حضور در جنگ ایران و عراق، در سرکوب مخالفان معترضان به حکومت نقشی پررنگ داشته و دستمزد خدمت به حکومت برخورداری از مواهب اقتصادی فراوان بوده و حضور در مناصب سیاسی و گلوگاه‌های اقتصادی، روندی که ادامه‌اش در انتخابات ریاست جمهوری آینده ممکن است به قبضه دستگاه اجرایی کشور هم منتهی شود، با حضور کاندیداهایی که هنوز هم رخت سپاه بردن دارند و صدای دخالت در سیاست در سر، دخالت‌هایی که ارتش به امتناع از آن افتخار می‌کند.
سیاست هم دخالت نمی‌کنه. آیا این معنیش اینه که سیاست نمی‌فهمیم؟ این نیست. ما سیاست خوب می‌فهمیم. سیاست زدگی بر نیروهای مسلح آسیب است.
اگرچه این سخنان معاون هماهنگ کننده ارتش باعث حذف مصاحبه‌اش از خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی شد. جمهوری اسلامی گاه و بیگاه تلاش کرده نشان دهد که تفاوتی بین ارتش و سپاه قائل نیست، به رغم آنکه نه تنها فرماندهان ارشد بلکه گاهی حتی فرماندهان میانی ارتش را هم رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند، اما ارتش ایران بعد از انقلاب همیشه در سایه سپاه پاسداران قرار داشته و البته برکنار از عملکرد سیاه جمهوری اسلامی در برخورد با مردم معترض. این سابقه باعث شده که ارتش کمتر مورد اعتراض مردم قرار گیرد، هرچند جمهوری اسلامی با آگاهی از این تفاوت تلاش کرده این تصویر را مخدوش کند، از جمله با مصاحبه یک ماه پیش فرمانده نیروی زمینی با سایت رسمی علی خامنه‌ای که در آن کیومرث حیدری که سابقه بسیجی دارد گفت ارتش با موافقت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در سرکوب اعتراضات و ناآرامی داخل شهرها شرکت داشته. او این اقدام را افتخارآمیز و نشان دهنده ولایت مداری خواند.
ساعت به ساعت
در 4 دهه گذشته دستگاه تبلیغاتی حکومت سپاه پاسداران را مدافع امنیت کشور معرفی کرده و ارتش را گروهی در سایه، حتی به قیمت تخریب فرماندهان ارتش.
اما شما وردی تو فیلم یادم که بابا این کجاش از فلایی بود.
حسن روحانی در حالی باز هم از حضور نظامی ها در سیاست انتقاد کرد که قبلا هم حرف های مشابه زده بود در انتخابات سال 96، اما پس از پیروزی در انتخابات در کنار فرماندهان سپاه نشست. او در پیام خود تاکید کرد ماموریت ارتش ورود به رقابت های سیاسی نیست. با توجه به اینکه ارتش در سیاست ایران تقریبا هیچ دخالتی ندارد، به نظر می رسد او با پیامی به این نهاد نظامی به در گفته که دیوار بشنود. سپاه پاسداران، نیرویی که مدعی مردمی بودن است، اما فعلا در حمایت از علی خامنه ای در مقابل مردم قرار گرفته. مشتبه پور محسن، ایران اینترنشنال.
همکارم مراد ویسی از استودیو ما در واشنگتن به برنامه امروز پیوسته. خوش اومدی به برنامه امروز مراد. صحبت‌های آقای روحانی در آخرین روز ارتشی که در مقام ریاست جمهوری بود سانسور شد. این حرفا مگه چه اهمیتی داشت که تیغ سانسور اومد روشو گرفت؟
به نظرم به سه دلیل حرفای روحانی مهمه. یه دلیلش اینی که به هر حال نوعی انتقاد از سپاه بود در حرفای روحانی، به اسم اینی که در روز ارتش پیام داده به ارتش، از سپاه دخالتش در سیاست و سرکوب مردم و این بحث ها رو که مطرح کرده، در واقع نوعی طعنه و انتقاد از سپاه بود حرفای روحانی که سابقه طولانی هم داره. 30 سال سپاه و روحانی همدیگر رو همیشه انتقاد میکنن تا اونجایی که میتونن همدیگر رو تضعیف میکنن. رقابت شخصی بین روحانی و سپاه به عنوان سازمان هست، این یکی. دوم اینی که به نظر می اومد که اصلا روحانی هم خودی حساب نمیشه. موقعی که میخوان سانسور کنن حرفای روحانی رئیس جمهور رو در موضوع سپاه و نیروهای مسلح، حاکمیت و خامنه و سپاه، روحانی رو خودی حساب نمیکنن که حرفاشو سانسور میکنن. و سوم اهمیت موضوعی بوده که راجبش صحبت شده، یعنی اینی که ارتش بین مردم و حکومت در شرایط اعتراض و نارضایتی کجا وای میسه، که اهمیتش در اینه که همین الان مسئله جمهوری اسلامی اینه. یعنی مردم معترضن، از نمایش انتخابات خسته شدن، میگن انتخابات نمیتونه تغییرات اساسی و ماندگار در کشور ایجاد کنه، میرن اعتراض میکنن. اعتراض موقعی که میکنن حکومت سرکوب میکنه، اون موقع همه از خودشون میپرسن نیرو مسلح چیکار میکنه. سپاه سرکوب میکنه، ارتش هنوز وارد سرکوب ها به شکل گسترده نشده. چون موضوعش حساس بوده به نظرم سانسور کردن.
مراد، به بخشی از تفاوت‌های ارتش و سپاه اشاره کردی، اما خب موضوع اصلی این هستش که واقعا اینها ماهیتاً چه تفاوت‌هایی دارن؟ چرا ارتش در میان مردم بازخوردهای بهتری میگیره تا سپاه؟
واقعیتش اینه که از نظر خیلی از ارتشیا، بدنه ارتش، سپاه بچه دردونه جمهوری اسلامیه و ارتش بچه مادر جداست توی این خانواده. این یه احساسیه که در بین ارتش و خیلی از فرمانده‌هاش وجود داره به 6 دلیل مشخص. اول اینکه سهم ارتش در دفاع از کشور در جریان جنگ ایران عراق در موردش بی‌انصافی میشه، همه چیز رو به اسم سپاه می‌نویسن، هر کاری که ارتش و ارتشیا کردن نادیده می‌گیرن. دوم اینه که سهم ارتش از سیاست با سپاه متفاوته. سپاه خیلی در سیاست دخالت کرده، رئیس مجلسی رو گرفته، ریاست جمهوری رو هم داره میگیره، ولی ارتشی ها رو مانعشون میشن در سیاست دخالت میکنن که نشانه نوعی بی‌اعتمادی حکومت به ارتشی هاست. دلیل سوم فعالیت های اقتصادی گسترده سپاس، ولی به فرمانده های ارتش و ارتش اجازه نمیدن در این حد فعالیت اقتصادی کنه. دلیل چهارم اینه که در پروپاگاندای حکومت و صدا و سیما بلندگوهای بسیاری به سپاه میدن از خودش دفاع کنه، خودش رو عرضه کنه. به ارتش اجازه نمیدن، دریادار سیاری موقع میاد صحبت میکنه سانسور میکنن، پخشش نمیکنن. دلیل چهارم سهم ارتش از بودجه کمتر، سهم سپاه و زیرمجموعهاش مثل بسیج اینها خیلی خیلی زیادتره. یکی از دلایل آخرش هم سهم متفاوت دوتاشون از نهادهای اطلاعاتی کشوره. یه موقعی در این کشور رکن دو ارتش همه کاره بوده، ولی الان سپاه همه کار است. در مجموع میتونم بگم که در شرایطی که مردم و معترض در مقابل حکومت سرکوبگری ایستادن، حکومت اعتماد لازم رو به ارتش نداره، تو سرکوبام نیاورده که مثل سپاه سرکوب بکنه. و سوالم اینه، که اگر بین مردم و حکومت سرکوبگر دوباره اعتراض بشه و درگیری بشه، ارتش کجا میسته؟ و چون حکومت هنوز به ارتش اعتماد نداره، داخل خیابون نیاورده، ولی خیلی از مردم دیدگاه مثبتی به ارتش دارن، امیدوارن که ارتش از مردم حمایت کنه. این رو هم در سیل و زلزله و اینها دیدیم که مردم احساس بیشتری به و بهتری به ارتش دارن، اگرچه اینو نباید فراموش کنیم که فرمانده‌های ارتش جمهوری اسلامی و گزینش شده از طرف حکومت هن.
ممنونم.
در مجموع ما میتونیم بگیم که بله.
ممنونم از تو مراد ویسی، همکارم از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. یک الگوی موفق و تجربه شده در جهان برای کنترل همه‌گیری ویروس کرونا، سیاست قرنطینه و واکسیناسیون سراسری است. روندی که جمعیت را ایمن می کند و همزمان از شیوع و سرعت جهش یافتن ویروس جلوگیری می کند. در ایران از ابتدای همه‌گیری در 14 ماه گذشته قرنطینه و اعمال محدودیت ها جدی گرفته نشده. واکسیناسیون هم در بلا تکلیفی است و وعده ساخت واکسن داخلی به چند ماه دیگر موکول شده. واکسن خارجی هم بسیار محدود وارد شده و حالا درباره تزریق رایگان یا پولی آن مقامات به تناقض‌گویی افتادند. رها باوند گزارش میده.
چالش‌های طبقاتی شدن واکسن، سوداگری سلامت و مرگ فقیران. در بحبوحه موج چهارم و جان باختن بیش از 400 شهروند دیگر فقط طی 24 ساعت گذشته، اظهارات تناقض‌آمیز سخنگوی ستاد مقابله با کرونا درباره امکان خرید و فروش واکسن در بازار آزاد شوکی دیگر بر افکار عمومی وارد کرد. اظهاراتی که منجر به چنین تیترهایی در فضای بعضی رسانه‌های ایران شد. با این حال علیرضا رئیسی با تکذیب برداشت کلی از اظهارات خود در توضیحی تاکید کرد که واکسیناسیون رایگان گروه‌های هدف با لحاظ اولویت‌های در نظر گرفته شده به پیش خواهد رفت.
آن واکسنی که در سطح شبکه توزیع میشه قطعاً رایگان خواهد بود. اگر کسی در اولویت نباشه در اولویت واکسن، باید صبر بکنه تا نوبتش بشه و بتونه واکسن رو دریافت بکنه.
اما کماکان بر امکان واردات واکسن توسط بخش خصوصی و تهیه آن خارج از نظام دولتی سلامت صحه گذاشت، بدون اینکه از واژه فروش واکسن به پولدارهایی که نمی‌خواهند صبر کرده تا نوبتشان شود استفاده کند.
شرکتی و کسی می‌خواد واکسن وارد بکنه، اولا باید مورد تایید سازمان غذا و دارو باشه، قیمتش باید مسبب باشه و بعد که وارد شد میتونن حالا شرکت‌های خصوصی بیان به کمک و این کار رو انجام بدن.
فرصت سوزی در خرید سهمیه اختصاصی برای ایران از شبکه کوواکس و اعلام ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی که از 6 ماه پیش سیاست رسمی کشور اعلام شده، در عمل نه تنها باعث خنثا کردن بسیاری از محدودیت‌ها و مقررات قرنطینه طی 1 سال گذشته شده، بلکه دست و پای سودجویان و دلالان واکسن را به این حوزه باز کرده. رئیس دولت هم همان حرف‌ها و بایدها و نبایدهایی که بارها گفته شده اما اجرا نشده را تکرار می‌کند.
ما باید به فکر تهیه واکسن انبوه برای ماه‌های بعد، حتی برای سال بعد، حتی احتمالاً برای سال‌های بعد باید باشیم. خیلی امید داریم که تابستان بتونیم از واکسن داخلی خودمون استفاده کنیم. 2 ماه پیش روی ما از بهار، ما هر چه میتونیم باید واکسن از خارج بریم بخریم بیاریم.
به طور کلی امور مربوط به تهیه و توزیع واکسن صرفاً در حوزه کارشناسی تدوین و اجرا میشود. وظیفه مقامات بلند پایه هم صرفاً تایید و تبعیت از تصمیم‌های کارشناسی است و نه برعکس. رها باوند، ایران اینترنشنال.
ماهانه غفاری، محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد به ما پیوستند. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای غفاری، آمار مرگ و میر در ایران رسیده به بیش از 400 نفر. الان 14 ماه هم هست که همه‌گیری ویروس کرونا در ایران وجود داره و کنترل نشده. شما آینده نزدیک رو چطور پیش بینی می‌کنین از لحاظ موارد ابتلا و مرگ و میر؟
بله، متاسفانه ما با یک پیک بسیار سهمگینی روبرو شدیم که از هر 3 پیک قبلی به مراتب سنگین‌تر و شدیدتر بوده. طبعا هر چقدر که آمار ابتلا بالا میره، انتظار میره که روند فوت هم با یک تأخیر چند هفته همین روند رو دنبال کنه و این نبید خوبی رو به ما متاسفانه نمیده به این جهت که آمار فوت هم بالا میره. ما در یک گره کور بدی هستیم متاسفانه. ببینید، برای اینکه بخواد از این روند رشد نمایی ابتلا ایران خارج بشه باید به قرنطینه بره، البته به خاطر مسائل اقتصادی و مشکلات دیگه. اینکه چقدر این قرنطینه بخواد دقیق و محکم اجرایی بشه جای سوال هست، ولی برای اینکه شیب اپیدمی رو به کاهش ببره ضروریه. اما باز ما در شرایط آسیب پذیری هستیم به خاطر اینکه واکسیناسیون گسترده رو شروع نکردیم. یعنی ما در فاز یک واکسیناسیون که قرار بود تا قبل از سال جدید شمسی آغاز بشه قرار بود 1.3 میلیون نفر افراد کادر درمان رو واکسینه بکنیم. این اولویت ها جابجا شد، عملا ما از گروه فاز دومون که افراد مسن بودن به فاز سه احیانا رفتیم و در واقع این حرکت رو به صورت سیستماتیک انجام ندادیم و عملا این باعث میشه عدم واکسیناسیون گسترده که ما به موجهای بعدی بیماری هم آسیب پذیر باشیم.
آقای غفاری، تو ایران امروز مخصوصا حرف و حدیث های زیادی شد، تناقض گویی هایی داشتیم درباره فروش واکسن خارج از نوبت با قیمتی که حالا روش میذارن و تصویب میکنن. فکر میکنین این روند اصلا چه تأثیری رو کل سیستم سلامت تو کشور بذاره؟
متاسفانه این ریشه در همون مسئله اصلی و جدی و بنیادی داره که بسیار راجبش صحبت شده، مسئله شفافیت در امر واکسیناسیون هست. یعنی ما اگر یک سیستم شفافی داشتیم که تعداد دوزهای واکسن روزانه که در واقع وارد کشور شده در دسترس هست، در استانهای مختلف هست، داریم و بدونیم این رو به صورت روزانه، خیلی میتونست کمک بکنه. و همینطور اینکه این خرید واکسیناسیون در واقع و خریدش تحت یک نظارت عمومی یگانه‌ای رخ بده، تحت نظارت وزارت بهداشت، اگر ما بخوایم سراغ شرکت‌های خصوصی بریم، این شرکت‌ها بخوان مشخصاً جداگانه رایزنی بکنن برای خرید واکسن، بسیار اشکالات عدیده‌ای رو ایجاد می‌کنه، از عدم اطمینان تایید اون واکسن‌ها و همینطور قیمتی که احیاناً اونها می‌خوان بخرن ممکن است کاملاً نظم رو در واقع در امر واکسیناسیون خارج بکنه از حالت طبیعیش. البته واقعیت این هستش که هیچ وقت هم در امر حالت طبیعی نبوده. چیزی که به نظر میاد در ماهای آینده رخ بده این هستش که ما به هر حال از طریق کوواکس و نهادهای دیگه شاید بتونیم در 6 ماه آینده دوز واکسنی که برای گروه افراد مسنمون لازم باشه در کشور رو بزنیم که به حدی بتونه بار فوت رو پیش پایین بیاره. اما تاریخ دقیقش واقعا با این روند مشخص نیست و نمیشه نظر قطعی.
ممنونم از شما ماهانه غفاری، محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد. استانبول این روزها میزبان یک نشست مهم است که شاید پایانی باشد بر دهه ها جنگ و خشونت در افغانستان. مقامات افغان در نشست صلح استانبول بر سر آتش بس و تعیین نظام سیاسی افغانستان با یکدیگر گفتگو می کنند. هم طالبان و هم حکومت افغانستان برای رسیدن به توافق صلح چراغ سبز نشان دادند. اما موضوع به همین سادگی ها هم نیست و دو طرف متحدانی دارند که باید در این مسیر همراهی کنند، به ویژه کشورهای منطقه که به حضور و دخالت سیاسی و نظامی در افغانستان عادت کردند. امانه فرهنگ گزارش میده.
سال هاست که دود و بارود جای این پیام آوران صلح را در زمین و آسمان افغانستان گرفته است. فضا 42 سال است که برای شهروندان این کشور نفسگیر است. اما حالا امیدی بزرگ در دل مردم خسته از جنگ این سرزمین زنده شده. چشم ها به نشست صلح استانبول دوخته شده تا بلکه این کنفرانس رویای دیرینه ایشان را به حقیقت بدل کند. اما اصلاح ذات البینی یک چیز است و نقش قدرت های منطقه و جهان چیزی دیگر. روسیه، چین، ایران، پاکستان و هند کشورهایی هستند که بیشتر مخالف سیاست های آمریکا در مورد صلح افغانستان بودند.
اگر هر یک از کشورهای منطقه به اجماع در مورد صلح افغانستان برسه تاکتیکی یا استراتژیک نیست. چرا دشمنی پاکستان و هند استراتژیک است و مستقیم به قضیه صلح و جنگ در افغانستان ارتباط نداره. همچنان ایران منافع استراتژیک در تضاد با ایالات متحده آمریکا است.
برغم کوشش افغانستان که در رقابت منطقه و جهانی در امان بماند، جنگ این کشور ابعاد فرامرزی پیدا کرده است. امری که به همکاری فرامرزی و جهانی نیاز دارد.
حال نحوه صلح که چه قسم صلح بیه، شاید جنای مختلف خصوصا منطقوی تفاوت نظرهای جدی باید داشته باشند، اما اگر اراده رهبرهای سیاسی افغانستان برای آمدن صلح قوی باشه و امیدوار هستم که کشورهای منطقه هم به توافق برسند در افغانستان صلح بیه.
در تاریخ افغانستان بیشتر کسانی که قدرت را در دست گرفتند پشتیبانی خارجی را داشتند. کشورهای منطقه همواره در تحولات این کشور دخیل بودند. این امر در 20 سال گذشته علی رغم شکل‌گیری دموکراسی، اجماع جهانی و برگزاری چندین انتخابات نیز صادق است. اما جنگ در افغانستان هرگز خاموش نشد. جنگی که شمار آن را نیابتی و دولت افغانستان آن را تحمیل از سوی کشورهای منطقه می‌داند.
نوروز
با وجود آن افغانستان میتواند میدان همکاری و توسعه بین المللی شود. جنوب آسیا را به آسیای میانه وصل کند و دسترسی ایران را نیز به آسیای میانه فراهم کند. منابع دست نخورده زیرزمینی نیاز به سرمایه گذاری بین المللی دارد و صلح میتواند بستر آن را فراهم کند. اجماع منطقه‌ای و جهانی برای پایان جنگ در نشست استانبول نیز این امیدواری را به وجود آورده که دیگر زمانش است تفنگ در افغانستان خاموش شود. امان فرهنگ، ایران انترنشنال، کابل.
همکارم هارون نجفی‌زاده از شهر استانبول برای پوشش همین کنفرانس همراه ما هست. هارون، خوش اومدی به برنامه امروز. ما صحبت‌های زیادی داشتیم از مذاکرات صلح در دوحه قطر، این مذاکرات رو داشتیم، مذاکرات فرسایشی. الان استانبول دور جدید مذاکرات رو در پیش داره. فکر می‌کنی واقعا طالبان چقدر متحد باشه به حرف‌هایی که زده و چه توقعی داریم از نتایج این کنفرانس؟
شرار افغانستان در یک دوراهی خطرناک قرار گرفته. از یک طرف آمریکا بعد از 20 سال درگیری و حضور در افغانستان میخواهد بارش رو ببنده و بره. از طرف دیگر طالبان این تصور رو دارن که آمریکا رو شکست داده و جنگ افغانستان رو فتح کرده. بعد هم از جانب دیگر شما مردم افغانستان را دارین که در این 20 سال مزه دموکراسی، آزادی بیان، رسانه ها و پیشرفت رو چشیدن. و فراموشم نکنین همونطور که در گزارش امان دیدن کشورهای منطقه ذی‌نفع هستند در جنگ و صلح افغانستان. بنابراین اگر افغانستان بتونه از این مرحله با مدیریت و تدبیر عبور کنه، این امیدواری وجود داره که نشست صلح استانبول که قرار است تا 4-5 روز دیگر برگزار شود یک نشست موفقیت‌آمیز خواهد بود که نقشه رای سیاسی آینده افغانستان رو ترسیم خواهد کرد. اما به هر دلیل اگر یکی از این مهره ها به جای درستش ننشینه، خطر یک جنگ داخلی خیلی خیلی خونین تر و فروپاشی افغانستان وجود داره.
هارون، اشاره کردی که طالبان تصور میکنه که خروج نیروهای آمریکایی توی 11 ماه سپتامبر از افغانستان به معنای پیروزی طالبان هست. اما فکر میکنی واقعا این خروج در نهایت کمک بکنه به مذاکرات صلحی که ملت افغانستان دهه هاست منتظرشن؟
اگر نیروهای آمریکایی زمان خروجش رو تعیین نکنه، بدون شک جنگ در افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد و طالبان با حمایت متحدانش در منطقه به شورشی که 20 سال شروع کرده ادامه خواهند داد. بنابراین آمریکا برای اینکه از یک طرف به تعهدنامه دوحه پایبند بمانه و از طرف دیگر جنگ پرهزینه‌ش رو در افغانستان جمع‌بندی کنه، نیاز داره که زمان خروج نیروهایش رو که به صورت تاکتیکی، فنی و سیاسی عملی باشه در هماهنگی با ناتو تعیین کنه. بنابراین به نظر میرسه این یک گام مثبت است برای اینکه طالبان رو تشویق کنه که به پشت میز مذاکره بیان و در پشت میز مذاکره سرنوشت سیاسی طالبان و افغانستان و جامعه مدنی این کشور تعیین شود.
ممنونم از تو هارون نجفی زاده، همکارم از استانبول. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. قرنطینه‌های طولانی بسیاری از کسب و کارها از جمله صنعت سرگرمی و توریسم را با خطر ورشکستگی روبرو کرده. حالا معترضان در روم به روش خودشان دست به اعتراض زدند. آنها از دولت درخواست کمک مالی کردند. مقامات در ایتالیا اعلام کردند که محدودیت‌های همه‌گیری ویروس کرونا از هفته آینده کاهش پیدا خواهد کرد، اما شهروندان باید محتاط باشند. با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در تایلند، دولت به مدت 2 هفته کلیه رستوران‌ها، بارها و فروشگاه‌ها را تعطیل اعلام کرده. این محدودیت‌ها در بانکوک و 18 استان دیگر اعلام شده. 59 استان دیگر در وضعیت نارنجی قرار دارند. بر اساس گزارش‌ها، موج سوم عفونت‌ها در جنوب شرق آسیا آغاز شده. بر اثر تیراندازی در یک میکده در ایالت ویسکانسین آمریکا، 3 نفر کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند که حالا آنها وخیم گزارش شده. پلیس هنوز موفق به دستگیری مظنون تیراندازی نشده، اما باور داره یک حمله هدفمند و از پیش طراحی شده بوده. پلیس اسپانیا صاحبان یک کارگاه غیرقانونی در تنریف رو که با دستگاه چاپگر سه‌بعدی اسلحه می‌ساختند رو دستگیر کرده. در تحقیقات پلیس کتاب‌هایی با عناوینی همچون راهنمای تروریسم پیدا شده و می‌گفته میشه اسلحه‌های ساخته این کارگاه برای گروه‌های تندرو تولید می‌شده. حدود 1 فصل از روی کار آمدن دولت جو بایدن در کاخ سفید میگذره. در این مدت علاوه بر سیاست‌های داخلی، تغییر رویکرد این دولت به سیاست خارجی هم محسوس بوده. خروج شبه نظامیان حوثی وابسته به جمهوری اسلامی از فهرست گروه‌های تروریستی به عنوان اولین اقدام در سیاست خارجی جو بایدن خبر از تمرکز او بر تغییر نگرش در مناسبات خاورمیانه میداد. مدتی بعد موضوع گفتگوها با ایران پیش کشیده شد، مذاکراتی که همکنون در وین در جریانه. در کنار اون واشنگتن تلاش میکنه نظر موافق کشورهای اسرائیل و عربستان سعودی در جریان این گفتگوها رو جلب بکنه. شهره جولانی و جزئیات بیشتر.
از همون روزهای نخست در کاخ سفید، جو بایدن سیاست خارجی آمریکا را با بازگشت دیپلماسی به صحنه تعریف کرد.
آمریکا بازگشته، دیپلماسی بازگشته.
و یکی از گام‌های بازگشت در خاورمیانه در جنگ 6 ساله یمن.
این جنگ باید پایان یابد.
خروج آمریکا از ائتلاف نظامی و حذف شبه نظامیان حوثی از فهرست گروه‌های تروریستی نشانه از جدی بودن آمریکا برای حل این بحران داشت. در پی آن بود که عربستان سعودی طرح آتش‌بسی به حوثی‌ها داد.
عربستان سعودی ابتکاری رو برای پایان بحران یمن و دستیابی به یک راه حل سیاسی جامع شامل آتش بس در سراسر کشور تحت نظارت سازمان ملل ارائه داده و برای اینکه حوثی‌ها با آن موافقت کنند تلاش میکنیم.
طرحی که با مخالفت گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران روبرو شد و موجب ادامه جنگ فرسایشی که در یک سوی آن ایران و در سوی دیگر آن عربستان سعودی قرار دارد. حالا رسانه‌ها از دیداری کم سابقه خبر می‌دهند که مقدمات آن در این سفر مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق به عربستان سعودی فراهم شد. نخستین دیدار و گفتگوی مستقیم میان مقام‌های عربستان سعودی و ایران 20 فروردین در بغداد انجام شده. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز و به نقل از 3 مقام آگاه، مذاکرات در مورد حمله‌های حوثی‌ها و اصلاح روابط بوده و دور بعدی آن برای هفته آینده برنامه‌ریزی شده. خبری که البته از سوی منابع دیگر تکذیب شده است. مناسبات عربستان سعودی و ایران در 4 دهه گذشته شکننده بوده. چندین بار قطع و از سر گرفته شده. اما 5 سال پیش و پس از حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران، ریاض روابطش با تهران را قطع کرد. جنگ یمن و سوریه و رویدادهای منطقه‌ای این روابط را همچنان متشنج نگاه داشته. با وجود تکذیب‌های 2 طرف، اما نشانه‌های زیادی از انجام این دیدار در دست است و در صورت درستی این گزارش، این نخستین تماس میان 2 کشور طی سال‌های اخیر است. مذاکراتی که همزمان و همپای گفتگوهای برجامی در وین با هدف احیای آن و بازگشت آمریکا به این پیمان در جریان است. کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و اسرائیل خواستار پیمانی جامع‌تر با تهران هستند تا فعالیت‌های موشکی و منطقه ایران را مهار کند. درخواستی که ایران آن را رد کرده اما مورد تایید آمریکاست.
انتظار اولیه ما اینه که با ما به طور کامل مشورت شود. ما و دیگر دوستان منطقه‌ای در مورد آنچه در مذاکرات با ایران در جریان است مورد مشورت قرار بگیریم.
و در چارچوب دیپلماسی که به نظر می‌رسد جو بایدن در صد روز اول ریاست جمهوری در صدد تحقق آن است تا ضمن بازگشت آرامش به خاورمیانه متحدانش در منطقه را هم راضی کند. شهره جولانی، ایران اینترنشنال.
از خاورمیانه سری بزنیم به خاور دور. تغییر سیاست خارجی دولت جو بایدن در شرق آسیا هم به سمت تقویت پیوندها با متحدان این کشور حرکت کرده. نخست وزیر ژاپن اولین رهبر جهان بود که با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد. همونطور که انتظار می‌رفت، محور اصلی مذاکرات رهبران دو کشور جمهوری خلق چین بود و اهمیت همبستگی در مقابل تحرکات چین در شرق و جنوب شرق آسیا. آیا ژاپن در مرکز سیاست خارجی کاخ سفید در خاور دور قرار گرفته؟ توماج تاهباز همکارم نگاهی داشته به این موضوع.
وقتی این هواپیما از مبدأ توکیو راهی واشنگتن میشد، بسیاری گفته بودند ژاپن به رأس یکی از مهمترین سیاست‌های خارجی دولت جو بایدن راه یافته. آیا توکیو نزدیکترین و امین‌ترین یار آمریکا در روند مقابله با چین خواهد بود؟ نام چین بلافاصله پس از دیدار رهبران ژاپن و آمریکا به میان آمد.
ما گفتگوی جدی در مورد تأثیر چین بر صلح و رفاه منطقه و جهان داشتیم. توافق کرده ایم که در برابر هر اقدام زوری و اجباری برای تغییر وضعیت موجود و ارعاب دیگران در دریای چین جنوبی و دریای چین شرقی بایستیم.
از اقدامات نظامی روزافزون چین در آبهای اقیانوس آرام، افزایش بی‌سابقه حضور چین در حریم تایوان، چالش هنگ کنگ، اتهام‌های حقوق بشری در منطقه عمدتاً مسلمان نشین شینجیانگ، همه و باز هم بیشتر در دیدار رهبران ژاپن و آمریکا مطرح شد. انتقادها، اظهارات و بیانیه مشترک و کم سابقه این دو رهبر واکنش فوری و شدید چین را همراه داشت. دیپلمات‌های ارشد چین با ابراز ناخشنودی عمیق گفتند هیچ کشور دیگری حق دخالت در امنیت ملی یا مسائل داخلی چین را ندارد و پکن به انجام آنچه حق خود می‌داند ادامه خواهد داد. قدرت‌های بزرگ دست کم در کلام بار دیگر رویارو شدند.
هر آنچه در مناطق پرکشمکش شرق آسیا رخ بدهد همه ارتباط تنگاتنگی با هم پیدا کرده اند و این ارتباط دقیقا همان رقابت استراتژیک بیشتر بین آمریکا، چین و سایر قدرت‌های بزرگ منطقه است.
آنچه کسانی مانند مایکل راسکا میگویند یارکشی‌ها بین چین و آمریکا در رقابت‌های فزاینده منطقه است. برخی از تحلیلگران میگویند دولت جو بایدن در این یارکشی‌ها توکیو را در رأس پیشبرد سیاست‌های خود در منطقه گذاشته است. اما ماجرا سویه دیگری هم دارد و آن رابطه تنگاتنگ بین کشورها در خود آسیا است. چین، ژاپن یا کره هزاران سال است که با هم برخوردند، جنگ و صلح کردند و بر هم تأثیر گذاشتند.
ما باید در مسیر ایجاد روابط با ثبات و سازنده با چین گام برداریم و همزمان باید روابط تنگاتنگ خود با آمریکا و کشورهای هم فکر خودمان را حفظ کنیم.
با وجود افزایش حضور نظامی و کشمکش‌های اساسی بین همه این کشورها اشتراکاتی هم دیده شده. یکی از مهمترین آنها همکاری‌ها برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی است. اما آسیا به سرعت در حال تغییر است. اگر همکاری‌ها و گفتگوها جلوی یک رویاروی شدید مثلا بر سر تایوان را نگیرد، آن موقع سخت می‌شود حدس و گمان زد آتش که شعله ور شد تا کجا زبانه خواهد کشید. توماج تاهباز، ایران اینترنشنال، سئول.
مهرزاد بروجردی، رئیس دانشگاه امور بین الملل مؤسسه فناوری ویرجینیا تک از لس آنجلس به ما پیوستند. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای بروجردی، حرف‌هایی زده میشه، گزارش‌های ما شاهد هستیم از اینکه آمریکا داره تلاش میکنه که عربستان سعودی و اسرائیل رو هم در مذاکرات ایران همراه خودش بکنه. فکر می‌کنی واقعا مهمترین مشکل و چالش آمریکا برای اینکه این کشورها رو همسو کنه با نظرات خودش چیه؟
از کنم که ببینیم، بدون شک اسرائیل و عربستان به طور مشخص خواست این رو دارن که در این برجام دو نقشی بازی کنن به خاطر مساله رقابتی که با ایران دارن. ولی از یه سوی دیگه امریکا با این چالش رو هست که ایران با این مساله مخالفت شدید خواهد کرد، هم به خاطر مسئله سیاست، چون میدونه موازی عربستان و اسرائیل مخالف این داستان هست، و هم از مسئله غرور ملی که فکر میکنن که نباید اجازه بدن کشورهای دیگه در یک روندی که بین ایران و 5 قدرت بزرگ دنیا بوده اونها بیان و نقش بازی بکنن. لذا من فکر میکنم که اگرچه امریکا در پشت پرده در کنار مذاکرات با عربستان و اسرائیل همراهی خواهد کرد و اونها رو در جریان قرار خواهد داد، اما آوردن این کشورها در درون برجام به نظر من امری هست که تحقق پیدا نخواهد.
در شرق آسیا هم خب تو گزارش هم شنیدید شاید هستیم که به نوعی آمریکا تمرکز کرده روی دولت ژاپن و همسو کردن متحدان قدیمیش در برابر چین. الان 88 روز از عمر دولت آقای بایدن میگذره، شما چه تغییر محسوسی دیدین در سیاست خارجی آمریکا نسبت به جنوب شرق آسیا؟
از کنم ببین، ما اگر حتی برگردیم به دوران بوش پسر، از آن زمان امریکا این صحبت رو کرده که ما باید رو بکنیم از خاورمیانه، پاشنه در رو بچرخونیم به طرف آسیا به خاطر حضور کشورهای مثل چین، ژاپن و هند و غیره. ببینین امروزه در گزارش امنیتی که دولت امریکا بیرون داد یک دو هفته پیش، چین به عنوان رقیب استراتژیک دراز مدت امریکا مطرح شد و بحث این بود که ما باید چینی‌ها دارن سعی میکنن فاصله اقتصادی، نظامی و تکنولوژی خودشون رو با امریکا کم بکنن. دنیا داره به طرف یک جابجایی ژئوپلیتیک کلانی میره نسبت به آن چیزی که بعد از جنگ سرد صورت گرفت و امریکا یک ابرقدرت تک قطبی بود. لذا آن چیزی که داره به وجود میاد به نظر من این هست، امریکا داره با توسل به کشورهای مانند ژاپن دارن سعی میکنن جلوگیری بکنن یا کند بکنن روند رشد چین رو، و بقایایی که در تایوان، در دریای جنوب چین و غیره داره اتفاق میفته، نزدیکی سیاسی که چین و روسیه دارن به هم دیگه پیدا میکنن، اینها به نظر میاد که دلمشغولی‌های بسیاری رو در واشنگتن ایجاد کرده و این استراتژی کاخ سفید هست برای اینکه به اونجا توجه بیشتری بکنن. یادمونم باشه ببینین عراق، افغانستان، سوریه و لیبی برای امریکا 6.4 تریلیارد دلار تا به حال خرج داد.
بله.
و بنابراین دل کندن از خاورمیانه میتونه منطقی باشه براش.
ممنونم. مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور بین الملل مؤسسه فناوری ویرجینیا تک از لس آنجلس. بیش از 4 دهه است که روابط ایران و اسرائیل نه تنها قطع شده بلکه رو به دشمنی رفته. سیاستمدارانی که با زبان تهدید و موشک با یکدیگر گفتگو می‌کنند، اما در این میان شهروندان دو کشور به دنبال راه‌هایی هستند که از مشترکات فرهنگی و دوستی صحبت کنند. بسیاری در اسرائیل ترانه‌های فارسی رو بازخوانی کردند و فیلم‌های سینمای مستقل ایران رو دنبال می‌کنند. دو نویسنده هم، یکی در ایران و دیگری در اسرائیل، به تازگی تلاش کردند که با ترجمه کتاب‌های فارسی به زبان عبری پلی میان دو فرهنگ بزنند. بابک اسحاقی گزارش میده.
دلم میخواد بیای اسرائیل ببینم.
گفتگوی نادر و حتی ممنوعه بین مهدی بهمن در ایران و پریچهر ثانی در اسرائیل، دو نویسنده‌ای که بی توجه به نزاع‌های بین دو کشور تلاش می‌کنند تا از راه فرهنگ و هنر بذر دوستی را در قلب‌های ملت‌های ایران و اسرائیل بکارند. پریچهر ثانی از نویسندگان مشهور اسرائیلی در حال ترجمه یک کتاب سرمای استخوان‌سوز مهدی بهمن به زبان عبری است. کتاب سرمایه استخوان‌سوز به خاطر محتوای سیاسی و اعتراضی آن در هلند به چاپ رسیده.
خب همونطور که میدونیم وزارت ارشاد سانسور بسیار شدیدی رو اعمال میکنه برای چاپ کتاب در ایران و نویسنده حدس میزد که محتوایی که این کتاب داره ممکنه شامل سانسور بشه و چون دوست نداشت که کتابش دست بخوره، برای همین تصمیم گرفت که با ناشرای ایرانی مستقل خارج از کشور همکاری بکنه.
آشنایی بین مهدی و پریچهر، همکاری بین دو نویسنده، یکی از ایران و دیگری از اسرائیل را رقم زد.
فیسبوک با هم آشنا شدیم. ایشون، من زیاد فارسی می نویسم تو فیسبوک خودم، و ایشون من پیدا کردن، رجوع کردن، صحبت کردیم با واتساپ، و گفتن که کتاب نوشتن، آرزو دارن که به زبان عبری در بیاد. چرا آرزو دارن؟ چون یادشون ما هموطن بودیم، چون یادشون ما خواهر برادریم تو ایران و ما اسرائیل و ایران با هم خیلی خوب بودیم، هنوزم هستیم.
مهدی بهمن نیز در گفتگویی با ما از تهران میگوید که از این همکاری خرسند است.
چیزی که برای من خیلی خوشایند بود این بود که دوست داشتم برای اولین بار از دریچه هنر کتاب من در اسرائیل به ترجمه برسه و این یه جورایی دریچه‌ای باشه برای زندگی مسالمت‌آمیز بین ملت ایران و ملت اسرائیل.
همکاری بین این دو نویسنده توجه تلویزیون‌های اسرائیل را نیز به خود جلب کرده. برای پریچهر ترجمه کتاب مهدی به عبری امیدی را برای روزهایی بهتر در روابط دو کشور و شاید دیدار دوباره او از ایران به وجود آورده.
اسرائیل و ایران خواهر برادری هستند که از هم دورشون کردن. ما اجازه نمیدیم از هم دور باشیم، ما به هم نزدیک میشیم.
و بهمن نیز بدون هراس از عواقب گفته‌هایش دشمنی برخی ایرانیان با اسرائیل را از ناآگاهی مردم و سیاست‌های نادرست حاکمان می‌داند.
برخی از هموطنان من پرچم اسرائیل رو آتش می‌زنند، من به قوت می‌خوام بگم که این رو بر مبنای عناد و دشمنی نذارن. این ناآگاهی و درست روش نکردن در آموزش ما بوده که این اتفاق افتاده.
اگر اینجا بودی برخلاف تمام قوانین دنیا بغلت میکردم، ماچت میکردم.
مهدی و پریچهر تا به وقوع پیوستن رویاها و امیدهایشان فعلا باید به گفتگوهای تلفنی با یکدیگر بسنده کنند. بابک اسحاقی، ایران اینترنشنال، اسرائیل.
در پایان شما رو میبریم به آرامش مدیترانه و جزیره قبرس، معبدی افسانه‌ای که گفته میشه مراسم ازدواج ریچارد شیردل پادشاه انگلستان در اون برگزار شده. اگر در این مکان تاریخی قدم بزنید سنگ قبرهایی از شوالیه‌های قرون وسطا هم میبینید. تا امروز دیگه، وقت خوش.